بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه سلسله مباحث روزهای گذشته که موضوع بحث از حقوق مستحبی اولاد بود، صحبت ما به مسئله عقیقه رسید. عرض شد در عقیقه مشهور فقهای شیعه و سنی معتقد به استحباب هستند، معتقدن که عقیقه کردن برای فرزند مستحب است، لکن تعداد اندکی از فقهای شیعه در رأس اونها فقیه بزرگ سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه فتوا دادن که این عقیقه واجب است و بهرن جزء حقوق واجبی اولاد به حساب می آید. دلیل این حضراتی که قائل به وجوب شده اند یه طایفه ای از روایات است که این روایات هم از جهت سندی در کل سند خوبی دارن و هم از جهت دلالی به وسیله صیغه امر دلالت روشنی دارند که امر به عقیقه شده و وجوب عقیقه رو میرسونه. عرض شد خب اگر واقعا این روایات اینطوریه، انقدر سندش خوبه، دلالتش هم انقدر روشنه، پس چرا مشهور خرجشون رو عوض کردن؟ مثل سید مرتضی حرف نزدن؟ چرا مشهور و معظم فقها قائل به استحباب عقیقه شدن؟ سرش چیه؟ عرض کردیم سرش برمیگرده به اون قاعده و مبنای فقهیمون که گفتیم ما معتقدیم صیغه امر ظهور در وجود دارد، ولی به شرطها و شروطها. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این صیغه امر در نقطه مقابلش ترخیص نیامده باشد، حالا به هر شکلی، مستقیم یا غیر مستقیم. این نکات جدید دارم اضافه میکنم، ما به لطف خدا، به لطف خدا در ابتدای هر جلسه که یک کوچکی از بحث قبل تکرار میکنیم، گاهی روزی میشه تو تکرارمون نکته‌های جدید اضافه میکنیم. یه همونه، یه از همون قبیله. تکرار میکنن صیغه امر که ظهور در وجود دارد، این ظهور مشروط به آن است که نقطه مقابلش ترخیص نبوده باشد. حالا این ترخیص چه مستقیم چه غیر مستقیم فرقی نداره، ممکنه یه جای ترخیص غیر مستقیم بوده باشد، مهم اینه که ترخیص نیامده باشد. اگه ترخیص بیاد ولو غیر مستقیم باشه، این ترخیص او ظهور رو میشکنه، نابودش میکنه. یه قاعده است. که عزیزان من بعض از این قواعد فقهی و اصولی از ارتکازات ذهنی خود ما گرفته شده. الزاماً این قواعد فقهی و اصولی چیزی نیست که حتما از آسمان نازل شده باشه، نه، بعضیش واقعا از اون نهان ارتکازات ذهنی خود ما انتزاع شده. الان این قاعده از همین قبیله. یه مثال بزنم که شما بدونید این قاعده رو قبل از شنیدن اصلا خودتون بلد بودید، نه که بلد بودید، تو زندگی باش درگیر بودید. مثالش چیه؟ مثالش اون لحظه است که جناب عالی یه وقت به آقازادتون امر میکنی، دستور میده حسن آقا امروز نون بخر، حسن آقا امروز نون بخر. و این صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجوب داره. اگه فقط همین یه جمله باشه، این آقازاده، این حسن آقا موظفه که امروز نون بخره. اگر نون نخره شب بدون نون برگرده خونه، اقلای عالم چیکار میکنن؟ این حسن آقا رو توبیخ میکنن، کارشو تخطئه میکنن، او رو مستحق عقاب و عتاب میدونن. میگن تو چرا امر پدر رو زیر پا گذاشتی؟ این حالت اول. و ما حالت دوم که شاد مثال ما، یه حالت دومه، همین آقا جناب عالی به عنوان پدر به حسن آقا امر میکنی که برو نون بخر، بعد از این امر 10 دقیقه بعدش، نیم ساعت بعدش، حالا یا طبق یه شرایط خاصی یا خودی حسن آقا میاد چکوچونه میزنه، میگه بابا من امروز درس دارم، امتحان دارم، فلان کار دارم، حالا اگر نرسیدم نون بگیرم اشکال نداره، اگر نشد بگیرم چی؟ چونه میزنه به خاطر درسش، به خاطر امتحانش. شما چی بهش میگی؟ بهش میگه اشکال نداره، اگر امتحان داشت اشکال نداره. همه اشکال نداره شد ترخیص. وقت اون امر رو با این ترخیص جمع بکنی چی نتیجهش میشه؟ نتیجهش استحباب میشه. یعنی اگه تونستی با همین وضعیت بگیری که خیلی بهتر، ولی اگر نتونستی و به هر دلیل نشد اشکالی ندارد. فلذا این حسن آقا واقعا همین کارو میکنه، ممکنه امتحانش اجازه نده و نگیره، اینجا دیگه عقاب و عتابی هم در کار نیست چون ترخیص داشته. یه وقت هست در این حال که امتحان داشته میبینه یه فرصت جدید براش باز میشه، میره نونم میخره، چون اون استحباب به قوت خودش موجوده. یه مثال خیلی ساده بود عزیزان من، به لطف خدا، به لطف خدا این مثال رو از دل زندگیتون کشیدم بیرون. با این مثال شما درگیری، همین چیزی که در زندگیتون جاریه و جزء ارتکازات ذهنی شماست، او قاعده از همین جا انتزاع شده. چقدر راحت شد آقا؟ یه قاعده مهم، قاعده مهم فقهی و اصولی از دل زندگی اجتماعی ما انتزاع شد. حالا اینجا همینه، تو مسئله عقیقه دقیقا قصه به همین صورته. از یک طرف ما روایات عامره داریم که امر به عقیقه کرده، قبول داریم امرم ظهور در وجوب داره، وجوبش رو سر چشم ما، ولی این وجوب زمانی مستقر میشه و منجز میشه که نقطه مقابلش ترخیص نباشه، در حالی که ما بینیم نقطه مقابل ترخیص داریم. بعد اون نقطه هم که اضافه کردم اینجا لحاظ بفرمایید، ترخیص یا مستقیمه یا غیر مستقیمه. حالا ترخیص مستقیم رو بعدا نسل تو بعضی از مثالهای عقیقه برای شکستن استخون، حالا همینجا بگم اشکال نداره، برای شکستن استخون دقت بفرمایید. در یه روایت هست که حضرت فرمود العقیقتو یوم السابع، قانون عقیقه اینه که در روز هفتم انجام بشه. و تعطا القابلتو الرجل مع الورک، وقتی روز هفتم عقیقه رو انجام دادیم، به او قربانی و عقیقه‌ای که صورت گرفته، قسمت رون این گوسفند رو تقدیم به قابله میکنیم، همون خانم ماما، همون کسی که این کار زایمان رو انجام داده. قسمت رون گوسفند یا شتر یا گاو، چون عقیقه باید از انعام ثلاثه بوده باشد، گاو، گوسفند، شتر، اون قسمت ران این عقیقه و این حیوان رو به قابل تقدیم میکنید. حالا شاید مثال اینجاست، بعد حضرت میفرماد ولا یکسر العظم، عظم استخون، استخون شکسته نمیشود، استخون شکسته نشود. خب این نهیه، نهیم ظهور در حرمت دارد، همطور که امر ظهور در وجوب دارد، نهیم ظهور در حرمت دارد. خب این یک طرف قضیه. بریم سراغ طرف دومش جان. بله، برای ترخیص مستقیم. در طرف مقابلش در روایت دیگه عمار ساباتی از امام صادق اینچون نقل میکنه، انه سئل عن العقیقه، از امام صادق سوال پرسیدند در رابطه با عقیقه کودک، اذا ذبحت یکسر عظمها، ذبحش کردن این گاو، این گوسفند، این شتری که عقیقه شده رو ذبحش کردن، ولی یکسر عظمها، استخونش هم شکسته. حالا نمیخواستن غذا بپزن، گفتن ما بین همین 40-50 تا طلبه این شتر این گاو رو تقسیم میکنه، مجبور شدن استخونا رو بشکنن. اشکالی داره؟ حضرت فرمودن نه، یکسر عظمها، جانم به فدای امام صادق، نه یکسر عظمها، بله اشکالی نداره، استخونش هم شکسته میشه. این ترخیص دیگه، ترخیص مستقیم و روشن. آیا ورسجی ترخیص از این واضح تر میخوای آقا؟ خب پس در مقابل امر که ظهور در وجوب دارد، در مقابل نهی که ظهور در حرمت دارد، این وجوب و حرمت زمان مستقر میشود و منجز خواهد بود که نقطه مقابلش ترخیص نباشد. اگر مقابل نهی ترخیص بیاد مثل همین روایت، مقابل امر ترخیص بیاد مثل این چیزی که ما شاءالله مثال خواهیم زد، ترخیص دیگه نتیجه رو عوض میکنه. جمع ترخیص و امر اینه که شما او امر رو تنزل بدی به استحباب. اونجا هم که نهی بوده چی؟ حضرت فرمود لا یکسر العظم، اون نهی تنزل پیدا میکنه به کراهت. آفرین، اونجا حرام مکروه میشه، اینجا واجب مندوب میشه، مستحب میشه. خب این مثالی که برای حرام و مکروه زدیم، ترخیصش حلوی پوسکنده بود و ترخیص مستقیم بود. بعضی از جا ممکنه ترخیص مستقیم نبوده باشد، غیر مستقیم باشد، اشکالی نداره، که مهم اصل ترخیصه. اینطوری بفرمایید، اصل ترخیصه. حالا چجور ترخیص به لسانهای دیگه استعمال میشه؟ ممکنه که مثل همین بحث ما به السنه استحباب در روایات دیگه بیاد. مثلا یه روایت دیگه بیاد همین عقیقه رو مستحب معرفی بکنه. خب مستحبم در واقع توش ترخیص داره که مستحب شده. اگر در مستحب ترخیص نباشه میشه مستحب باشه؟ بله. پس وقتی که مستحب شمرده شده، نه حتما او ترخیصه هست. چی برای ما از جهت فنی اینجا مهمه؟ احسن، او جنبه ترخیصش برامون مهمه. با کمک این عوامل، با کمک این مستحبات ما به اون ترخیص میرسیم. او ترخیص رو که در مقابل اون امر قرار بدیم، جمع بین صیغه های امر و این ترخیص ها، اون وقت استحباب میشه. یعنی اون امر از ظهور در وجوب تنزل پیدا میکنه و حمل بر استحباب میشود. حالا اینجا ممکنه بعض از رفقا بگن که شما چرا داری اکل از قفا میکنه؟ خود این روایات که مستحب بده دیگه. نه، قرار شد که از اون ریل قاعده و قانون حرکت بکنیم، ولو که نتیجه همون باشه. نمیدونم خاطر رفقا همین هست یا نه، در اصول یادمه، به لطف خدا، به لطف تو بحث اصول من خودم یادمه، همینجا تو کتاب استصحاب بود اگر اشتباه نکنم، به یه جایی رسیدیم که اگر از دو طریق حرکت میکردیم نتیجه مشترک و یکسان بود، ولی من همونجا هی تأکید میکردم، گفتم آقایون درسته که چه از اصل عدمی حرکت بکنیم چه از استصحاب حرکت بکنیم هر دو نتیجهش یکی میشه، ولی اینجا جای اجرای استصحابه نه اصل عدمی. چرا؟ چون قانون استصحاب و اصل عدمی با هم فرق میکنه. نمیدونم رفقا خاطرشون مونده یا نه، آیا خدا پرست شما این حرفا رو از ما خیلی بیشتر شنیدید، باید یادتون باشه واقعا خیلی مهمه که آدم از چه قانونی حرکت بکنه. اینجا همین آقا، اینجا ممکنه کسی بگه شما چرا داری اکل از قفا، این اکل از قفا نیست، این ملتزم شدن به قاعده است که اتفاقا فقه جواهری یعنی همین، ما خودمون ملتزم به قاعده بکنیم. خب بگذاریم، این الحمدلله یک بیان و یک جنبندی جدید و البته مفصلی بود که در مسئله انجام دادیم. بریم ادامه روایات رو بخونیم که دلالت بر وجوب دارد. اگر خاطرتون باشه هم دیروز و هم امروز که یادآوری عرض کردیم، صحبت ما به اینجا رسیده، نقطه مقابل مشهور که میگن عقیقه مستحبه، یه 4-5 تا از فقها مثل سید مرتضی فرمودن عقیقه واجبه. چرا؟ به دلیل روایاتی که در باب احکام اولاد داریم. اون روایات رو ما 3 تاش رو جلسه قبل تحویل دادیم، یه 3 تا دیگه مونده که رو من انشالله این جلسه خدمتون تحویل میدم. البته روایات بیش از اینه، حالا به لطف خود ما دیگه سلیقه من بر این بود دیگه این 6 تا روایات رو انتخاب بکنیم، ولی اگر رفقا حوصله داشته باشن همین وسائل این ابواب رو که آدرس دادیم مراجعه بفرماین، روایات بیش از اینه. خب روایت چهارم رو یادداشت بفرمایید. چهارمین روایتی که در باب استشهاد به وجوب عقیقه ازش استفاده شده، چهارمین روایت، عن ابی خدیجه عن ابی عبد الله علیه السلام عن ابی عبد الله علیه السلام قال، بیا سر خط، کل انسان مرتهن بالفطره و کل مولود مرتهن بالعقیقه. آدرس وسائل الشیعه جلد 21 ابواب احکام الاولاد باب 38 حدیث 2 صفحه 413. عنایت داشته باشید، ارباب ما مولای ما جانم به فداش، آقا جانمون امام صادق فرمودن کل انسان مرتهن بالفطره. این فطره آقا اشتباه نکنی، اون فطرت توحیدی که چند جلسه قبل صحبتشو کردیم نیست. هتون چند جلسه قبل چه گفتیم؟ کل مولود یولد علی الفطره. این فطرتی که در اینجا میده با اون فطرت قاطی نگیرید، اشتباه نکنید، اون فطرت بحث فطرت توحیدی بود، این فطرت زکات فطره است. یادداشت بفرمایید، این فطرت زکات فطره است، زکات فطری که اول شوال و آخر ماه رمضان پرداخت میشه. رفقا نمیدونم خاطرشون هست یا نه، ما به لطف خدا سال گذشته، آیا ورسجین قبل از این که رفقا اعزام به تبلیغ ماه مبارک رمضان بشوند، طبق وظیفه به توفیق الهی چند کلمه صحبت کردیم. بخش از صحبت‌های ما در قبل از سفر ماه مبارک رمضان برای زکات فطره بود. اگر رفقا یادشون باشه که من اونجا چی عرض کردم، نسبت به زکات فطره خیلی تأکید کردیم و اونجا گفتیم که این زکات فطره زکات الابدانه، به تعبیر روز بیمه بدن خودته. شما در روز عید فطر داری خودت، خانومت و بچه‌هات و عائله خودتو تا سال آینده بیمه میکنی. و قانون بیمه چیه؟ هرچی بیشتر پول بدی بیشتر پولو میخوری، هرچی بیشتر پول پرداخت بکنی امکانات بیشتری دریافت میکنی. قانون بیمه در جامعه امروز ما اینطوریه. ماشین شما رو تا 500 میلیون هم بیمه میکنن، تا 700 میلیون هم بیمه میکنن، با اون شاخص هم بیمه میکنن، با پایین ترش هم بیمه میکنن. خودت دیگه انتخاب میکنی. اگه لحظه بیمه مایه بیشتر بذاری، اگه خدای نکرده بدور باشه مازال حادثه ای پیش بیاد، بعدا به نفع خودت. اینجا حرف سر همینه. زکات فطره بیمه بدن انسانه. ما همون جلسه قبل از تبلیغ به لطف خدا پارسال عرض کردیم گفتم بابا این زکات فطره رو جدی بگیری. درست یه حد اقلی به عنوان گندم تعریف شده، ولی اونایی که میتونن وان اگه سختشون نیست، اگه تحت فشار قرار نمیگیرن، به جای گندم برنج بدن. پیش خدا گم نمیشه، به جیب خودت برمیگرده، به نفع خودته. حالا بگذاریم، نمیخوام بیشتر از این یادآوری بکنم، فقط اینا رو گفتم که یادتون بیاد بحث سر چی بود. حالا اینجا آقا جانمون امام صادق علیه السلام میفرماید کل انسان مرتهن بالفطره. هر انسان مؤمن متدینی وقتی به آخر ماه مبارک رمضان میرسه، به روز اول شوال میرسه، زندگی و عمر و سلامتش تا سال آینده در گرو زکات فطرشه. مرتهنان یعنی در گرو او زکات فطرشه. خب سوال، آیا این زکات فطره توی بحث واجبه یا مستحبه؟ بله واجبه دیگه، برای کسی که امکانشو داره واجبه. پس صدر روایت حرف از این که امر واجب میزند. اون امر واجب چیه؟ زکات فطره. بعد میگه آدمیزاد عمرش و سلامتیش در گرو او زکات فطره. وقت در ادامه حضرت چی فرموده؟ سیاق روایت چیه؟ چی عطف شده؟ میفرمد و کل مولود مرتهن بالعقیقه. این واقع عاطف داره عقیقه رو به زکات فطره عطف میکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که زکات فطره واجب بود و سلامتی عمر شما به او گره خورده، بیمه سلامتی بچه تازه متولد شده هم به او عقیقش گره خورده. نتیجه چیه؟ نتیجه همینه، زکات فطره واجب بود، عقیقه هم واجبه. یادداشت بفرمایید. اصل ارتباط منهای بحث ما، سوال قشنگیه. اصل ارتباط منهای استفاده فقهی بحث ما او جنبه بیمه شدن عمر و سلامت انسان هاست، که میگه توی انسان یک بیمه کلی در عمر داریم که این عقیقه شماست، که در اول تولد شما حق شما به پدرتی که او باعث انجام بشه، او یه بیمه سراسری. ولی غیر از اون بیمه سراسری، بیمه سالیانه هم داری، اینو باید سال به سال هم تمدیدش بکنی. بیمه سالیانت کدومه؟ همون زکات فطره که آخر هر ماه مبارک رمضان باز پرداخت بکنی. این دو نوع بیمه عمر شماست که حضرت اینجا اشاره فرمودن. ولی خب ما که نخواستیم نکات اخلاقشو فعلا بگیم، صحبت سر استفاده فقیه. استفاده فقیه از این واقع عاطف میگیریم. این واقع عاطف عقیقه رو به زکات فطره عطف کرده، و همطور که زکات فطره واجبه، پس عقیقه هم واجبه. یادداشت بفرمید آقا. در این روایت حضرت فرمودند هر انسانی در گرو زکات فطره ماه رمضانش می باشد. جدا همین واقعا بخشی از حوادث هر سال ما رو او زکات فطره ماه رمضانمون تعیین میکنه. چه خطرها، چه بلاها، چه گرفتاری‌هایی که همون زکات فطره هی داره کار میکنه. ولی اگر او نباشه، خدا میدونه که گاهی گرفتاری‌ها چقدر بدتر از اینه، بعضا چقدر تختر از تختل میکنه باش خدا اینا کرده. برو داخل پرانتز، مقصود زکات فطره است که زکات الابدان است و موجب بیمه انسان میشود تا سال بعدی. خب پرانتز رو ببند، با این پرانتز کار نداریم. اصل روایت اینه، هر انسانی در گرو زکات فطره ماه رمضان است، یا بعد پرانتز، و همینطور هر مولودی، این هر بچه که تازه به دنیا اومده، در گرو عقیقه اش می باشد. بیا سرخط. در این روایت همانطور که زکات فطره واجب می باشد، عقیقه هم عطف به آن شده است که قهرن آن هم واجب می باشد، چون معطوف و معطوف علیه در حکم یکسانه. وقتی معطوف علیه واجبه، معطوف اونم واجب میشه. این هم روایت چهارم. بریم سراغ روایت پنجم. این دو روایت هم سریع بخونیم. روایت پنجم، پنج، ان ابی بصیر رحمت الله علیه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال. ای قال کیه؟ ابو بصیر. ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله قال، قال ابو بصیر، سألته، ای سألته به کی برمیگرده؟ امام صادق. احسن. سألته عن العقیقه. این همزه استفهامه، مثل حل استفهام. واجبتون هیه، علامت سوالم بعدش بذارید، واجبتون هیه، یه سرخط. پاسخ امام، قال علیه السلام، نعم واجبتون. آدرس وسائل الشیعه جلد 21، ابواب و احکام الاولاد، باب 38، حدیث 4، صفحه 413. در این روایت ابو بصیر میگه که من از امام صادق سوال کردم، سألته، سوال کردم، من ابو بصیر از امام صادق چی سوال پرسیده؟ عن العقیقه. موضوع سوال در رابطه با عقیقه بوده است. خب متن سوال چیه؟ متن سوال این بوده که سوال کرده یا ابن رسول الله، جانم به فداد، آقا جان، اواجبتون هیه، یه عقیقه که ما شنیدیم و به گوشمون خورده برای بچه، اواجبتون هیه، آیا واجبه که حتما باید انجام بدیم؟ حضرت پاسخ دادن نه، واجبتون، بله عقیقه واجب است. خب این دیگه مثل روایت دیروزی، مثل روایت شماره سوم دیگه، صیغه امر هم نیست، اخباریه و اون وجوب رو توصیف کرده، اخبار کرده. یادداشت بفرمایید، در این روایت پس از آن که ابو بصیر از حکم عقیقه سوال میپرسد، حضرت صراحتن حکم به وجوب میکند. صراحتن، نه که امر باشه که ظهور باشه، نه، اخبار وجوبه، حکم به وجوبه. اینم پنج روایت، روایت ششم و آخرین روایت از روایاتی که وجوب رو میرسونه، شش، ان عمر بن یزید، ان ابی عبد الله علیه السلام. عمر ابن یزید مشترک بین چند نفره که اقلن دو شخصیت به همین نام داریم، ولی اونی که طبق قرائن و شواهد اینجا اراده شده شخصیتی است که ثقه هست، یعنی از جهت رجالی این آقا تو این روایت توصیف شده. ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله قال سمعته یقول. این قال به کی میخوره؟ احسن، عمر ابن یزید. سمعته زمیرش به کی برمیگرده؟ امام صادق باریکالله. یقول زمیر فاعلش به کی برمیگرده؟ بازم امام صادق علیه السلام. فعل مضارع دلالت بر چی میکرد؟ استمرار و تأکید. یعنی این کلامی است که حضرت بارها و بارها روش تأکید کرده. خب کلام چیه؟ دقت بفرمایید. فرمود کل امرئ مرتهن یوم القیامه بعقیقته. سبحان الله، واقعا این عقیقه چیه؟ توش چه خبره؟ چه اسراری توش نهفته؟ کل امرئ مرتهن یوم القیامه بعقیقته ولعقیقته اوجب و نواجب اوجب و من الازحیه ولعقیقتو اوجب و من الازحیه. آدرس وسائل الشیعه جلد 21 ابواب و احکام الاولاد باب 38 جلد 1 صفحه 412. بله جلد 1 صفحه 412 حدیث 1. بله همون اشتباه میکنم، حواسم پرته بابا جان، خدا خیرتون بده. همون حدیث درسته، حدیث 1. بله جلد که گفتیم جلد 21 دیگه. آقا ما میریم تو حفلون دیگه، خیال نکنید کسی که رو منبر نشسته کلا حواسش جمعه. خب انار بفرمید آقا. در این روایت وجود نورانی امام صادق علیه السلام میفرماید که حضرت فرمودن هر انسانی در فردای قیامت، در اون مراتب قیامت، در اون عقبه هایی که پیش میاد، در اون احوال جمع حول، در اون احوال و خطراتی که تو قیامت یکی یکی رخ میده، هر انسانی توی اون روزگار با نفسای قیامت در گروب عقیقشه. سبحان الله، سبحان. تو روایت قبلی فرمود دنیای شما در گروی عقیقتونه، حالا میگه برو بالاتر. دنیا چیه؟ آخرت و قیامتت هم در گروب عقیقه هستی، یعنی عقیقه آثارش از دنیا رد میکنه تا احوال یوم القیامه، تا عقبه ها و خطرهایی که تو قیامت هم ممکنه که سر راتو بگیره، تا اونجا میتونه به دادت برسه. بعد در ادامه حضرت فرمود ولعقیقتو اوجب من الازحیه. عقیقه از قربانی هم واجب تره. قربانی واجب هست یا نه؟ بله جان، خب باریکلا، درود بر شما، درود بر آقای اولسجی عزیز. کدوم قربانی واجبه؟ قربانی که تو حج هست، تو مناسک حج هست، او واجبه، نه قربانی که در روز عید قربان برای غیر و حجاجه. اینا همون فنفوت های اجتهادی روایته که ما فعلا نخواستیم صداشو در بیاریم. فعلا نخواستیم ازش حرف بزنیم، ولی خب دیگه رفقا الحمدلله زودتر استشمام کردن. درود بر شما. حالا فعلا این حرف آقای عبرسجی رو نشنیده بگیریم، فرض میکنیم که خبر نداریم این عضویه کدوم عضو، قربانی هم واجبه. خب قربانی واجبه، بعد حضرت فرماید که عقیقه از اون قربانی اوجب واجب تره. خب وقتی قربانی واجب باشه، عقیقه از اون واجب تر باشه، یعنی عقیقه 100% دیگه واجب، اصلا دیگه شک جمع نکن. این هم یه روایت دیگه که مثل سید مرتضی بهش دل بسته، با استناد به این روایت خواسته وجوب رو ثابت بکنه. یادداشت بفرمایید، ما انشاءالله از همه این روایت جواب داریم، تک تک این روایت رو جواب میدیم. یادداشت بفرمایید، در این روایت نجات از احوال و خطرات روز قیامت مشروط به آقای مطهری. بیا بشین، یه خبر خوبی هست استفاده کن، بعد برو بیا بشین، آقای شیرینی بخوری، بیا بشین. در این روایت نجات از احوال و خطرات روز قیامت مشروط به عقیقه شده است، که این لحن دلالت بر وجوب عقیقه دارد. یعنی اصلا خود صدر روایت قبل از اون بحث قربونی وقتی میگه آدمیزاد در گرو، آدمیزاد در روز قیامت موقع خطرها در گرو عقیقه شه، اصلا خود همین بسه که ثابت بکنه عقیقه پس واجبه. چرا؟ چون مایه نجات تو در روز قیامته. خود صدر روایت کفایت میکنند که وجوبش رو ثابت بکنه. بعد در ذیلش میاد پا رو فراتر میذاره، اون نمکش اون ادویهش رو بیشتر میکنه، میفرماید ولعقیقتو اوجب من الازهیه. عقیقه نه تنها واجبه که تو رو در قیامت نجات میده، بلکه از قربانی واجب ترم هست. بله. و ها کذا در فقره بعدی عقیده را واجب تر از قربانی می داند، که این هم نوعی دلالت بر وجوب عقیده به حساب می آید. خب تا اینجا آقا چی کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم در این بحث عقیقه که در نقطه مقابل مشهور بعضی از فقها مثل سید مرتضی فتوای به وجوب عقیقه دادن، برای این فتوای به وجوب چندین روایت در این طایفه این روایات داریم که ما 6 تاش رو آوردیم، با استناد به این روایات ششگانه به وضوح و روشنی ثابت شد که عقیقه واجبه. خب اگر ما بدیم و فقط همین روایات، حق با سید مرتضی است، حرفش درست، عقیقه واجبه، ولی حیف وسط حیف که روایات باب عقیقه به همین جا اکتفا نمی کنه، روایات ادامه داره. ادامه یه روایت رو که میخونیم میبینیم ورق بر میگرده. چجوری ورق بر میگرده؟ او ترخیص ثابت میشه. وقتی ترخیص بیاد و سیقه امرم بیاد، طبق اون قاعده دیگه این سیقه امر از وجوب تنزل میکنه، حمل بر استحباب میشه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی